ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مالکیت خانه 900 میلیون تومانی یا انجام 3 سفر زیارتی خارجی از شرایط پرداخت نشدن بسته حمایت معیشتی اعلام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال ممنوع المعامله شدند. و فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها درباره دریافت پول در ازای تحویل اجساد معترضان را تکذیب کرد. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرایط دریافت حمایت معیشتی دولت را اعلام کرد. حمایت معیشتی عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین به کار می‌برند. به گفته آقای شریعت‌مداری، کسانی که ملک بیشتر از 900 میلیون تومان، خودروی بیش از 500 میلیون تومان یا 3 سفر غیر زیارتی خارجی داشته باشند، افراد با تمکن مالی به شمار می‌روند و مشمول دریافت بسته معیشتی نمی‌شوند. وزیر تعاون میگوید واریز کمک در 3 نوبت به حدود 60 میلیون ایرانی بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده است. آقای شریعت مداری درباره نحوه این بررسی توضیح بیشتری ارائه نداده. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان از بسته حمایت معیشتی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را ناکافی دانستند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برای کسانی که عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال خوانده، محدودیت قضایی و حقوقی در مورد اموالشان اعمال شده است. قوه قضاییه میگوید اعلام ممنوع المعامله شدن کارکنان ایران اینترنشنال در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران انجام شده و این شبکه به تشویق اعتراضات متهم شده است. پیشتر و در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران رادیو فردا توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ممنوع المعامله شده بودند. روزنامه‌نگاران ایرانی شبکه‌های فارسی دیگری نیز همچون بی بی سی فارسی با چنین ممنوعیتی مواجه شدند. ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در روزهای اخیر همچنین از فشار و آزار خانوادگی کارکنان این شبکه‌ها در ایران خبر داده بودند. مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان در استان تهران، گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان ابراز نظر کند، چرا که به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش در استان تهران دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره این آمار با رادیو فردا گفتگو کرده.
ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط احزاب بین‌الملل فعلا اعلام شده.
در همین حال همچنان گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. مقام‌های آلبانی می‌گویند در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.4 که در شمال تیرانا پایتخت آن کشور رخ داده، دست کم 13 تن کشته شدند. بنابر این اظهارات حدود 300 نفر نیز زخمی شدند. مرکز زمین‌شناسی آمریکا کانون این زمین‌لرزه را 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا اعلام کرده است. در پی وقوع این زمین لرزه چند ساختمان تخریب شد و بسیاری از مردم از ترس جان خود به خیابان آمدند. حدود 2 ماه پیش نیز زمین لرزه دیگری در آلبانی به تخریب صدها خانه منجر شد. آلبانی در حوزه بالکان فقیرترین کشور اروپا است که میزان درآمد در آن 1/3 میانگین در اروپا است. اما پس از افزایش نرخ بنزین در ایران و موج اعتراض‌های مردم، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که قیمت کالاها و خدمات افزایش نخواهد یافت. با این وجود، گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر افزایش نرخ بنزین بر گران شدن شماری از کالاها حکایت دارد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم گفته آمار شکایات از روز اجرای طرح مدیریت سوخت افزایش محسوسی داشته. او گفته که باید این واقعیت را پذیرفت که گرانی بنزین روی کالاها تأثیر می‌گذارد. گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، و تحلیل او در این باره را پرسیدم.
اون سخنان ابتدایی که از طرف رئیس سازمان برنامه بودجه، چه از سوی بقیه مقامات از جمله رئیس بانک مرکزی که گفته بود اگر تورمی هم باشه بسیار ناچیزه، بیشتر یک گفتار درمانی بود تا یک واقعیت اقتصادی، چرا که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی در عرصه بین‌المللی و همچنین تاریخی تجربه شده که هرگاه قیمت یک کالا بره بالا در شرایط معین اقتصادی تو چارچوب یک نظام اقتصادی، سایر قیمت‌ها کالاهای دیگه هم کم یا زیاد تأثیر می‌پذیره. منتها خب این انکارهایی بود و الان مردم تجربه زندگی عملیشون می‌بینن قیمت‌ها بالا رفته، چون این تجربیاتی پیش از این هم بوده، یعنی در سال‌های پیش که باز هم قول‌هایی داده شده بود از سوی مسئولین که قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. الان تجربه تاریخی و تجربه روزمان نشان می‌دهد که نه، چون این نیست. و این خب به دلیل اینکه به لحاظ نظری اگر بخوام یک جامعه معین رو تصویر بکنیم، مدل سازی کنیم به لحاظ اقتصادی، همه کالاها به شکل زنجیره‌ای و به شکل یک تور به هم دیگه وصلن و هر تکانی به یکی از این نقاط منتقل میشه. حالا ممکنه بعضی از کالاها گرانتر یا برخی از کالاها کمتر گران بشه.
افزایش قیمت‌ها صدای مجلسی‌ها رو هم درآورده، اعتراض کردن، اما مقامات گفتن که راهکارهایی برای کنترل قیمت کالاها دارن و از جمله گفتن که از ظرفیت بسیج می‌خوان استفاده بکنن برای نظارت بر بازار و افزایش قیمت‌ها. چون این شیوه‌هایی تا چه تاثیرگذار هست؟
قیمت ها وقتی افزایش پیدا میکنه یا به طور کلی هم تورم یا هم گرانی ما بخوایم تصورش کنیم، اینها بر اثر مکانیزم بازار به وجود میاد و اگر بر اثر مکانیزم بازار به وجود میاد، نمیشه با حیله ها و با ترفند ها یا ابزارهای کنترلی مثل نظارت، مثلا بسیج یا کارمندان دولت یا همین دستگاه تحذیرات اون رو کنترل کرد. تجربه گذشته هم همین رو نشون میده. از قضا مشکلی که پیش میاد اینه که اون موقع وقتی قیمت‌هایی که در بازار هست با سرکوب مواجه میشه با این کنترل‌ها، اینها منتقل میشه، پنهان میشه، میره جای دیگه خودش رو نشون بده. ممکنه در مثلا قیمت این کالا یا اون کالا خودش رو نشون نده و از قضا جاهای دیگه به شکل پنهان‌تر نشون میده و این مشکل رو چند برابر خواهد کرد. از این مسئله که بگذاریم، خود این دستگاه عریض و طویلی که برای کنترل ساخته شده، هم از وزارتخانه‌ها یا فرضاً بسیج، خود اینها یکی از متغیرهای توضیح دهنده گرانیه. چرا؟ برای اینکه این دستگاه بالاخره باید ارتزاق بکنه و این مجموعه ایست از عوامل دستگاه اجرایی، کارمندان یا فرضاً کارگزارانی که خودشون ارتزاق میکنن بدون اینکه اداره ارزش افزوده ای باشه. اینا خودشون باری هستن بر بودجه و خود اینها باعث میشن که الان به دلیل کسر بودجه، افزایش نقدینگی و همچنین به اصطلاح بالا رفتن تورم، در واقع این قیمت ها روند صعودی پیدا بکنه.
قرار بود که همه منابع حاصل از اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین به صورت بسته حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد هدف توزیع بشه، اما الان محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، مواردی رو به عنوان محدودیت‌های جدید اعلام کرده و گفته که به اون دسته افرادی که دارایی یا ملک بیش از 900 میلیون تومانی دارن یا خودرویی به ارزش 500 میلیون تومان دارن یا اینکه 3 سفر خارجی غیر زیارتی اگه داشته باشن باشن بسته معیشتی تعلق نمیگیره. معاون او هم گفته که از این ماه به بعد هر کسی که تمایل داره بسته حمایتی معیشتی دریافت بکنه، چه برای اون از اون 60 میلیون نفری باشه که دریافت کردن، چه کسان دیگر، باید اجازه بدن که حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالیشون بررسی بشه. این که خودش خلاف صحبت‌های حسن روحانی بود، 6 سال پیش در دوره نخست ریاست جمهوری گفت که قرار نیست به حساب‌های مردم سرک کشی بشه.
بله، این سخنان نشون میده که اولا این تصمیم شتاب زده‌ای بوده، چرا که اگر این تصمیم مبنی بر افزایش قیمت بنزین رو به عنوان یک قرارداد اجتماعی تصور کنیم که چنین است، به واقع در چارچوب رابطه دولت ملت، یعنی وقتی فرضاً دولت یک قیمتی رو میبره بالا، در چارچوب یک قراردادیه، در مقابلش یک تعهداتی رو هم میده، این به نوعی برگشت از اونه و نشون میده اون تصمیم‌ها شتاب زده بوده، حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل امنیتی این تصمیم‌ها گرفته یا فشاری بوده که از طرف رهبر رژیم به دولت اومده. خب اینا فرضیه‌هایی که الان درش در موردش صحبت میشه، اما نشان میده که این تصمیم‌گیری شتاب زده بوده، بی برنامه بوده و همینجوری به هر حال تصمیماتی رو گرفتن و بعد به طور ناگهانی هم اعلان کردن. الان با توجه به اینکه درآمدهای ایجاد میشه از طریق فروش بنزین کفایت نمی‌کنه و دولت کسر بودجه بو انباشته پیش از این هم داشته و نهادهای انگلی هم وجود دارن که الان وصلن به بودجه، هر نوع درآمد جدیدی اول سهم اونها میشه، بنابراین دولت در اینجا به طور خاص وزارت کار تصمیم میگیره که عقب نشینی بکنه از اون تصمیم گیریش و این شرایط رو میذاره که شرایطی است که نه به لحاظ اقتصادی داره توجیه، نه به لحاظ حق شهروندی، چون به نوعی تبعیض قائل میشه بین کسانی که به سفر زیارتی میرن و سفر غیر زیارتی و همچنین سرک کشیدن به حساب مردم و اینم به لحاظی قابل توجیه البته نیست.
گفتگوی من بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. اما 41مین دوره جشنواره جهانی فیلم قاهره، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمایی خاورمیانه، امسال میزبان 150 فیلم از سراسر جهان است. از جمله فیلمی درباره سینمای پیش از انقلاب در ایران معروف به فیلم فارسی. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
41مین دوره جشنواره جهانی فیلم قاهره، یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی خاورمیانه، با نمایش فیلم ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی افتتاح شد. یک فیلم دیدنی از این استاد تحسین شده سینما که با ادای دینی به روزی روزگاری در آمریکا، ساخته سرجیو لئونه، دنیای درونی یک عضو مافیا را با بازی ستایش برانگیز رابرت دنیرو روایت می کند و موفق می شود با سبک و سیاقی آهسته تماشاگر را با وجوه درونی یک شخصیت و رابطه عاطفی او با دخترش که در تناقض آشکار با شغل آدمکشی او قرار می گیرد آشنا کند. جشنواره قاهره که یکی از 15 جشنواره جهانی گروه الف جهان محسوب می شود، امسال 130 فیلم بلند و 20 فیلم کوتاه از 63 کشور جهان را به نمایش می‌گذارد که از این میان 18 فیلم اولین نمایش جهانی خودشان را تجربه می‌کنند. در بخش مسابقه امسال فیلم‌هایی از کشورهای مختلفی چون رومانی، سنگاپور، چین، لیتوانی و بلژیک حضور دارند که از جمله آنها باید به فیلم فصل خیس ساخته آنتونی چن اشاره کرد که با فیلم پیشینش ایلو ایلو در جشنواره‌های مختلف تحسین شده بود. در بخش خارج از مسابقه آثاری از فیلمسازان به نامی چون روی اندرسون و الیا سلیمان به نمایش در خواهد آمد و جایزه ویژه یک عمر فعالیت سینمایی به تری گیلیام، فیلمساز برجسته آمریکایی بریتانیایی، اهدا می‌شود. در دو بخش بهترین فیلم‌های جهان عرب و افق‌های سینمای عرب، گزیده ای از بهترین فیلم‌های عربی سال نمایش خواهد داشت. اما سینمای ایران هم در این جشنواره حضور دارد. با مرور سینمای پیش از انقلاب، در مستندی به نام فیلم فارسی که سعی دارد تماشاگران این جشنواره را با دنیای فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب آشنا کند و به شکل فیلم مقاله تاریخچه از شکل‌گیری و ویژگی‌های سینمای عامه‌پسند پیش از انقلاب را که به فیلم فارسی مشهور است روایت کند. جشنواره جهانی فیلم قاهره تا جمعه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
با پخش گزارش محمد عبدی به پایان این بخش خبری در رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122113. این شماره 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. ممنون که ما رو در این بخش های خبری در رادیو فردا همراهی میکنید.